اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما ولایت یاوران، ولایت باوران، دوستداران قرآن، در اولین شب ماه مبارک رمضان، ماه خیر و برکت، ماه قرآن، و در اولین برنامه‌ای که در سال جدید در خدمتتون هستیم. از همینجا از برادران خودم، برادران اهل سنت که میهمانشون بودم در استان هرمزگان تشکر میکنم که توفیق این حاصل شد که بعضی از مباحثات رو با هم داشته باشیم و آشنا باشیم که قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، و بیایم یواش یواش اون مابه الاشتراک بین مذاهب رو بگیریم، اون چیزی که مشترک هست که ما رو رهنمون میکنه به حق و حقیقت. در این برنامه هم در خدمت استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نجات هستیم تا از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن برای ما بیان بکنن و برگی دیگر از معارف و آیات قرآن رو بیشتر روشن بکنن و پاسخ بدن به شبهات جریان الحاد و اباحه. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و همچنین فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت حلول ماه ضیافت الله رو خدمت همه بینندگان فریخته و بزرگوار، خدمت حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همکاران محترم. انشاءالله که در این ماه مبارک رمضان که ماه قرآن هست، ماه خاص ضیافت الله هست، ماه قدر هست، ماه نزول قرآن هست، ماه برکت هست، ماه نزول فرشتگان هست، بتوانیم بهترین ها رو انشاءالله از محضر باری تعالی درک بکنیم و مشمول عنایات خاص حضرت بقیت الله الاعظم باشیم و همینطور مخصوصا در شبهای قدر خداوند توفیق عنایت کنه بهترین ها رو برای ما مقدر بکنه انشاءالله. ما هم در خدمتتون هستیم.
بله جناب استاد رستم جان، در هفته های گذشته ما از در فضای مجازی کلیپ هایی پخش شده بود مبنی بر این که خب قرآن فقط بذارید برای اعتقاد، برای سنت، برای رسوم بهش عمل بکنید، به چشم، به دید علمی به قرآن نگاه نکنید و قرآن کتاب اینه، کتاب فیزیک و شیمی و این چیزها نیست و نمیشه استفاده ازش کرد. مثلا قرآن میاد میگه که خداوند فقط هست که میدونه اون چیزی که در ارحام هست و مسائل دیگر رو. اگر موافق باشید ما شبهات رو با هم دیگه ببینیم و بله، پاسخ شما رو داشته باشیم. اولین شبهه رو با هم می‌بینیم.
در قرآن میگه سه چیز علمش دست خداست، هیچ بشری نخواهد توانست بداند: یکی روز قیامت، یکی جنین، جنسیت جنین که دختری یا پسره، یکی همین که کی موقع بارومه، کی بارومه. آقا جنین رو نه تنها جنسیتش، الان تو رنگ قرنیه چشمش رو هم میشه توی شکم مادر دید، میشه دید که این سالمه یا سالم نیست، دست و پا داره یا نداره. بارون هم که این همه هواشناسی، آقا فردا بارون میاد یا نمیاد، هفته آینده برف میاد نمیاد، ماه آینده تا چجوری خواهد بود هوا، آقا اینا شما چجوری میخواد توجیه کنی؟
بله جناب سرستان جد، آیات مختلفی رو داریم در مورد این مسئلهی که این آقا اشاره کرد. از جمله آیاتی که هستش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الساعه اکاد اخفی حال تجزا کل نفس بما تسعى، در مورد جنین هست، الله یعلم ما تحمل کل انسا، در مورد باران هست، و ما ينزل الغيث. اگه اشاره بکنید و بفرمایید.
بله عرض کنم که نکته اول، اگر اینا رفتن از قرآن این موارد رو به عنوان مطالب خلاف علم کشف کردن، ما اعتقادمون به قرآن راسختر خواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا در قرآن اینجوری نیست، اینجوری که ایشون معنا کرده اصلا در قرآن نیست. معلومه که پس غیر از این هیچ چی دیگه نتونستن پیدا کنن، یعنی پیدا بکنند و نسبت بدن و در قرآن باشه. رفتن یه چیزی دروغی رو به قرآن نسبت دادن. اینکه ببینید کسی میاد میخواد به یک کتابی که مال 1400 سال پیشه اشکال بکنه، بگد که تو حرفی زدی خلاف علم، حرفی زدی که الان جوری دیگه داره عمل میشه. بعد میگیم خب سندشو بیار، میری یه چیزی میگه که اصلا در قرآن نیست. پس معلومه که در قرآن نتوانست یک حرف خلاف علم پیدا بکند. اما آنچه که در قرآن هست حالا چیه؟ ببینید دوستان ما زحمت بکشن آخرین آیه سوره لقمان رو بیارن. اینی که میگه سه چیز در اونجا هست. حالا در جاهای مختلف هم همین محتوا اومده. ببینیم در اونجا قرآن اینطوری شروع میکنه آیهش رو که ان الله عنده علم الساعه. این آیه رو دوستان بیارن. ان الله عنده علم الساعه، علم ساعه، از ساعه به معنای فردای قیامت است، یعنی زمان وقوع فردای قیامت فقط نزد خداست. همون آیه‌ای که اشاره کردین اونم همین معنا رو میگه. کسی نمیدوند کی فردای قیامت میاد. فراوان قرآن این رو فرمود تأتیکم بغتتن، ناگهانم میاد به سراغتون و هیچ کس هم نمیدونه. در روایات ما هم تأکید شده استعصر الله، استعصار با فیس نقطه، یعنی مخصوص خود گرداند علمش رو خدا برای خودش. هیچ کس نمیدونه، نه فرشته مقرب و نه نبی مقرب، هیچ کس نمیدونه، فقط خدا میدونه ولا غیر، به هیچ کس هم علمش رو نداد. خب اینجا که ادعایی ندارید، که اینجا که کسی نمیتونه بگه نه من میدونم کی فردای قیامت میشه. طبعا اینا اصلا قیامت قبول ندارن که زمان وقوعش رو بدونن. زمان وقوع قیامت انحصارا مال خداست، علم نمیتواند بفهمد. باز دوستانو این آیه رو بیارن پشت سرش، ببینید پشت سرش داره و ينزل الغيث. کجا گفته است که خدا یعلمو داره؟ اینجا واژه یعلمو نیومده، در اون اولیه علم الساعه اومده، یه علم یه دانستن. اما اینجا میگه و ينزل الغيث، ينزل یعنی نازل میکند، غيث هم یعنی باران. نگفت که کسی نمیتواند زمانش رو پیش بینی بکند. شما برید در قرآن، چشم بندی که نیست که، قرآن موجوده، همه جام هست، یک آیه بیارید که خدا فرموده باشد که هیچ کس نمیدونه فردا باران میاد یا نمیاد
غیر از من،
غیر از خودم. مثلا ما که این همه در محضر قرآن هستیم و بودیم و خبر داریم، هیچ آیه‌ای به این معنا ما نداریم. داره و ينزل الغيث، ينزل یعنی نازل میکند باران را. خب نازل میکند، مگه علم روز میگه من نازل میکنم؟
باران رو خدا نازل میکنه. میگه ورسلنا ریاح، ما بادها رو میفرستیم، فراوان در قرآن داریم دیگه، بادها رو میفرستیم، ابرها رو میاد بارور میکنه، بله، ورسلنا ریاح لواقح، و بعد از اونجا باران میباره و چه میشه، اتفاقاتی که میفته در زمین پس از باران فراوان در قرآن، اما هیچ جا نگفته است که من میدانم کی باران میاد، گرچه خدا میداند و دیگران میتونن با ابزار یه جاهایی رو پیش بینی بکنن. پس بنابراین چنین چیزی در قرآن نیست، چنین چیزی در قرآن نیست که شما بخواهید نسبت خلاف علم به قرآن بدی. برو پیداش کن، سندشو بیار، بگو آیه فلان.
این دیگه از عدم تدبرم گذشت، اصلا درست نخون قرآن رو،
اصلا یا درست نخونده که این باشه خیلی خوشبینانه، اما اگر بخوایم یه خورده غلیظ ترش بکنیم، آقا اصلا نشسته میخواد دروغ بگه، میخواد افترا به قرآن ببنده. باز دوستان همین آیه رو بیارن. این آیه ادامش چی میگه؟ ادامش و یعلمو داره، باز اومده سراغ علم، و یعلم ما فی الارحام، درست شد؟ و میداند. منتها ایشون میگد که الان علم روز میداند جنسیت را. کجای اینجا گفته جنسیت؟ اینجا ببینید، اگر میخواد جنسیت یعنی اینکه مثلا مذکر یا مؤنث، جنس مرد یا مثلا پسر هست به قول ما یا دختر، این اگر باشه باید من موصوله بیاره، نه مای موصوله. اونایی که بله عرب هستند و عربی خوندن میدونن من موصوله به معنای این است که چه کسی، اما وقتی که ما آوردن یعنی چه چیزی، ماهیت که میگن یعنی ماهیه، چیست اون. اما اگر بخوان کیست اون بگن، ما نمیاره عرب، من میاره. یعنی اگر اینطوری میفرمود و یعلم من فی الارحام، اشکال شما وارد بود، اشکال این آقا وارد بود. یعلم من فی الارحام، البته اینجا نداره خدا فقط، انما نداره، خدا میداند، خیلی خوب میداند، یکی دیگه هم مثلا بیاد بداند، به قول ما اثبات شی نفی معدا که نمی کند. اما حتی اینقدرم نگفته یعلم ما فی الارحام. پس اینجا صحبت از چیه؟ صحبت از ما، ما صحبت از ماهیت اشخاص است. یعنی چی؟ اینو در زید همین آیه دوستان اگر بتونن این آدرس و روایتی که میگم رو بیارن خیلی خوبه، من الان یادم اومد، امیرالمؤمنین در نور الثقلین، امیرالمؤمنین این آیه رو معنا کرد، یعنی و یعلم ما فی الارحام میاد میگد که چیستی یعنی چی در اینجا، چیه، نمیگه کیه که بگیم مثلا پسر است یا دختر، میگه چیه، چیه یعنی چی، یعنی از روحیاتش، از خلقیاتش، از آیندهش. حتی امیرالمؤمنین داره سخیون ام بخیل، این فرزندی که داره متکون میشه، این سخیه یا غنیه، این عاقبتش خیر است یا عاقبتش شر است. خب اینا رو علم میداند،
همون از سعید و سعیدون فی بطن امه،
فی بطن امه. ببینید پس اینجا یعلم ما فی الارحام است، نه من فی الارحام. یا سوادشو ندارم، اگه سوادشو ندارید برید یه خورده درس بخونید، یا اگر حال و حوصله‌شو ندارید برید حداقل از درس خونده هاتون اینقدر سند بی سوادیتون رو افشا نکنید برای دیگران که بیاد بهتون بخندن. این قرآن، بله دوستانم آوردن، ببینید، بله دارد که فیعلم سبحانه ما فی الارحام من ذکر او انثا، از این که مذکر یا مؤنثه، و قبیح او جمیل، این قبیح زشت است یا زیباست، و سخیگن و سخیگن او بخیل، و شقیگن او سعید. پس ببینید چرا حضرت امیر اینجوری معنا کرده، برای خاطر اینکه اونجا ما آورده نه من. کسی که فرق بین ما و من عربی رو نمیفهمه، بین مای موصوله که چه معنا میده و من موصوله چه معنا میده، این میاد درباره قرآن اظهار نظر میکنه، این چیز خیلی به نظر من زشتی است، مخصوصا در دنیایی که ما الان داریم زندگی میکنیم. یک انسان بی سوادی که اصلا نمیفهمه قرآن چی داره میگه، ینزل الغیث رو میگه که هواشناسی میداند. خب چه ربطی به ینزل الغیث داره؟ یعلم و ما فی الارحام رو میاد به معنای من فی الارحام میگیره و بعد میگه الان رنگ چشمش هم میدونن. اصلا بحث رنگ چشم بود، بحث فیزیک بود، یا بحث سخی و بخیله، بحث جمیل، جمال، جمال در اینجا در واقع جمال روحی رو داره میگه، یعنی زیبایی روحی یا قبیح زشتیه. ببینید، پس کسی که خبر از قرآن ندارد نمیتواند بیاد درباره قرآن اظهار نظر بکنه و بعد بگه این خلاف علم است. اگر از خلاف علمای قرآن اینقدر تونستی مثلا پیدا بکنی، ما به قرآنمون بیشتر معتقد خواهیم شد. عجب، این بشر با ابزار امروزی خودش میخواد کشف بکنه یه چیز خلاف قرآن پیدا بکنه، نمیتونه مگر با دروغ. نمیتونه به قرآن هیچ نسبتی بده که واقع باشه مگر اینکه دروغ یا بیسوادی یه چیزی رو بالاخره توش قاطی بکنه. ولذا ما احترام میذاریم به قرآنی که 1400 سال پیش اومده و بچه های امروزی درس خوانده مدعی فکر و درس و روشنفکری و چه و چه میخوان اگر با این قرآن بجنگن اسلحه‌ای ندارن مگر اینکه شرافت انسانی خودشون رو زیر پا بذارن. به چی؟ به دروغ گفتن. مگر با تمسک به دروغ. کسی که با دروغ میخواد بیاد به جنگ با قرآن، یعنی پس سالم است. پس معلومه که دستت کوتاه هست از این که بتونی یک اشکال به قرآن بگیری، یک خلاف علم به قرآن نسبت بدی که ثابت شده باشه. خب من فکر میکنم که در بخش اول کافی باشه. یه نکته کوتاه و کوچولوی دیگر این است که خب خدا در این آیه چی فرمود؟ و یعلم ما فی الارحام. فرض رو میگیریم که اینجا ما نبود و من بود. درست؟ قرآن اینجا ارحام رو جمع آورد. یعنی چی؟ یعنی همه الان خداوند در تمام رحم‌هایی که در عالم هست، از انسان و حیوان، از تمام موجودات، همه را یک جا میداند. فرض رو بگیریم در همون حد چی؟ مذکر و مؤنث بودن. خب کجای علم هم چه ادعایی میتونه بکنه؟
علم میتونه اون چیزی که الان موجوده،
الان میبینه، تک تک دونه دونه رو که میبینه تو دستگاه خودش میتونه بگه این جنسیتش چیه. اما بحثی این نیست،
نه به اون اشراف کلی و
ارحام، نه فی کل رحم رحم، یک جا ما فی الارحام را میداند. قرآن داره اینو میگه بعد تنزل که ما را به معنای چی گرفتیم؟ من بگیریم. ما یه موصوله به معنای من موصوله باشه. بعد از این میگیم ارحام جمعه، یعنی کل رحم‌های عالم را خداوند یک جا میداند. چه خبر است؟ این علم را داره میگه، نه اون علم کوچولویی که هر رحمی رو میاری مثلا عکسشو میگیری میگی این مذکر است و مثلا نمیدونم رنگ چشمش چیه. اون که به درد خودت میخوره، اون اصلا علم نیستیه در مقابل این علم با این سعی که قرآن داره اشاره میکنه.
روایات ما هم که بعضا داریم که مثلا از نسل این آقا امیرالمؤمنین دشمن رو نمیکش، میگه از نسلش این علم به همون ارحام هست. این اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المتحر. خیلی ممنون، تشکر جناب استاد. رستم نژاد، شبهه بعدی رو از همین فرد ببینیم، باز دوباره برگردیم.
یه جا میگه قیامت 1000 ساله، یه جا میگه قیامت 50000 ساله. شما این دوتا رو چجوری میخواید پل اصلا؟
بله جناب سرستم جا، در مورد قیامت
ببینید، درباره
تودونه.
بله، درباره قیامت، یعنی این آیه‌ای که ایشون اشاره کرده، یکی در سوره معارج داریم آیه 4، دوستان زحمت بکشن بیارن. اونجا دارد که تعرج الملائکه و روح الیه، عروج می کند، یعنی بالا می رود ملائکه و روح، که حالا ملائکه اعظم هست، الیه به سوی خدا، فی یوم، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه. یعنی چی؟ یعنی اون روز به اندازه 50,000 سال است. خب این یک آیه 50,000 سال. یه آیه دیگر هم داریم که
الف سنت
من، بله بله، سوره سجده آیه 5، اینم دوستان زحمت بکشن بیارن. اونجا دارد یدبر الامر، خداوند تدبیر امر میکنه، من السماء الی الارض، از آسمان گرفته تا زمین امر را تدبیر میکنه. امر به معنای بعد خلقت است، یعنی بعد از اینکه خلقش کرده حالا چی نیاز داره، چی میخواد.
خلق و الامر،
بله بله، خلق اوله و الامر، امر اون فرماندهی بعد از خلقت است. یدبر الامر من السماء الی الارض، بعد داره ثم یعرج الیه، باز بحث عروجه، سپس عروج میکند به سوی خدا، فی یوم کان مقداره 1,000 سنه، در روزی را که مقدارش 1,000 سال است. این آقا فکر کرده که این دو با هم تناقض داره، چرا؟ برای اینکه اونجا گفته 50,000 سال، اینجا گفته 1,000 سال، در حالی که اونجا گفته 50,000 سال مال فردای قیامت است. اینجا مال کجاست؟ دوستان همین آیه سوره سجده رو برگردم.
امره؟
عرض میکنم. اینجا بحث تدبیر امر در همین دنیاست. الانه. مال الانه داره میگه. یدبر الامر من السماء الی الارض، مال همین دنیاست. ثم یعرج الیه فی یوم، همین امری که الان دائر است، بساطش، یعرج الیه یعنی بساطش برچیدی میشه، بساط این امر دنیایی در نهایت برچیده میشود، زمان برچیده شدن عالم یعنی انقراض عالم را داره میگه، فی یوم کان مقداره 1,000 سنه. پس این مربوط به فردای قیامت نیست، بلکه مربوط به ورودی فردای قیامته. ورودی و فردای قیامت چیه؟ انقراض عالم. اینات فرمودی که عرض میکنم، دوستان این آیه رو داشته باشن. من روی این آیه باز ببینید چرا اینجوری معنا کردیم؟ برای اینکه اینجا داره ثم یعرج الیه، این ثم فرع بر چیه؟ یعنی سپس، فرع بر اون یدبر الامر است که در اول آیه هست. اون یدبر الامر من السماء الارض مال دنیاست، ثم یعرج، سپس انقراض این دنیا رو میگه، نه فردای قیامت کبرایی که برای خودش داستان دیگه ای داره. خوب اینات بکنید، ثم یعرج الیه یعنی بساط.
نفخه اولا میشه گفت، اون نفخه، بله بله، اخرا
نه، اون نفخه بعد نفخه ثانیه است، اونی که اومده الان عرض میکنم اصلا این دو چی جوری هست. پس بنابراین این انقراض عالم یعنی دوره انقراض این عالم، عالم دنیاییمون که بساطش برچیده، یعرج الیه یعنی بساطش برچیده میشه، کنایه از برچیده شدن بساط این عالم است. این مقدار زمانیش به اندازه‌گیری شما و سنجش شما، پشت سرش هم داره مما تعدون، یعنی بنابر حساب شما 1,000 سال است. 1,000 سال مما تعدون دنیایی شما همون در واقع بین النفختین است، یعنی نفخه اولا که زده میشه سوره اسرافیل،
فسیق من فی السماوات و الارض،
بله بله، تا میرسه به اون نفخه ثانیه، نفخه اولا و نفخه ثانیه حدود 1,000، در روایات ما هم هست. پس این آیه در ارتباط با انقراض این عالم داره حرف میزنه، این نکته رو داشته باشید. اما اون آیه چطور؟ اون آیه فقط مال روز قیامته. البته اون آیه یکی از اوناش همینیست که در اینجا اومده، عنایت بفرمایید، همین ثم یعرجو 1,000 سال گرفته، تو اون 50,000 سال یکیش، یه بستش همین است. اینو از کجا میگیم؟ روایت امام صادق علیه السلام. همین رو از امام صادق سوال کردم. امام صادق فرمود که این مال یک موقف فردای قیامته که موقف اوله، یعنی موقف اول فردای قیامت آغازش با همون سور اسرافیل است که انقراض اون عالمه، و فردای قیامت جمعاً تا منتهی به بهشت و جهنم بشود 50 موقف دارد. این یه دونشو داره میگه و هر موقفی 1000 سال است.
پس یوم از همینجا متوجه باید بشیم که
یعنی دوره
یه مرحله هست.
بله بله،
که اون یوم در درون این یومه،
در درون این یوم است. یعنی اونجا یک جا جمع زده که یکی از اوناش همین الف سنه است. پس ببینید این آقا میگه آقا چه جور میشود؟ آقا یه خورده درس بخون. همین. چه جور میشود؟ یه خورده مطالعه است و بیشتر کن. نمیتونی؟ برو از کسی که میداند سوال بکن. همین جوری میایی درباره قرآن قضاوت میکنی. آقا اینا رو چه جوری جمعش بکنیم؟ آقا قبل از تو پهلوانایی مثل بو علی سینا این قرآن رو دیدن و احساس تناقض نکردن. فارابی ها این قرآن رو دیدن. تو که اصلا محلی از اعراب نداری، احساس تناقض نکردن. تو اومدی کشف کردی برای 1400 سال. عقل اگر داشته باشی به خودت یه نهیب میزنی، نکنه من خطا میکنم. یه نهیب به خودت میزنی، اون وقت میری مطالعه میکنی که نیاییم یه وقتی یه چیزی بگیم و نتونیم جمعش بکنیم. پس بنابراین هیچ تناقضی نیست. چرا؟ برای اینکه اون داره انقراض عالم، زمان خاص انقراض عالم رو میگه که یک موقف از 50 مواقف فردای قیامته، یعنی یه ایستگاهشه. 1000 سال طول میکشه. بله 1000 سال طول میکشه. ببینید اینا اون ظرافت‌های قرآنی است که باید بری آدم سوادشو داشته باشه بعد بیاد درباره قرآن اظهار نظر بکنه. همینطوری 4 تا آدم مثل خودمون رو پیدا کردیم و داریم براشون حرف میزنیم، این داریم به شعور مخاطبمون، به شعور بینندهمون داریم توهین میکنیم. مثل که اونا هیچ کسی رو ندارن، آدمای یتیمی هستن، آدمایی هستن که یه آقای دیگه‌ای باید قیمشون باشه تا براشون قرآن رو معنا بکنه. پس بنابر این قرآن درست، دقیق و ظریف حرفش هم زد، درستم هست. 50 موقف داریم. اولین موقفش همون انقراض عالم است که از سوره اول تا سور دوم، سور اول سور ممات است، اماته، نفخه اماته بهش میگن. ثم ينفخ فيه چی است در قرآن؟ نفختن اخرى. بله یک نفخه دوم. این نفختن اخرى یا نفخه دوم هم نفخه احیاست، همه پا میشن. این دوره بین النفختین رو قرآن فرموده چی؟ 1000 سال. پس مربوط به فردای قیامت نیست. فردای قیامت از ابتداش، یعنی از ابتدای نفقه اولا تا اون زمانی که وارد بهشت و جهنم تقسیم بندی ها شروع میشه، یعنی از تمام این مواقف میگذره انسان به جایی میرسد که یا منتهی به بهشت میشه کارش و یا منتهی به جهنم، تمام اینها جمعاً 50000 سنه هست، 50000 سال است. پس تناقض نیست.
اون چیزی که تعبیر بهش میشه در سوره حج که ان زلزله الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت وتذهب كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. این مربوط به همون احیاس یا نه مربوط به نفخه اوله؟
اونجا ظاهرش این است که مربوط به زمان انقراض است، یعنی
زلزله الساعت.
بله
اذا زلزلت الارض زلزلها.
بله بله زمان انقراضه، یعنی همون اول هست. حالا این از کجا دارن مشاهده میکنن؟ بحث است که آیا از عالم برزخ دارن مشاهده میکنن، که یک احتمال همین است که اینا دارن از عالم برزخ مشاهده میکنن، نه اینکه عالم جسمیشون زنده باشه. نه، اینا از اون عالم معنا دارن میبینن و اون اشرافی که در خود قرآن بارها راجع به حیات برزخی و اینکه انسانی که در برزخ اشراف داره به این حیات عادی و مادی ما و همون جایی که خودش بود. پس بنابر این هیچ تناقضی نیست. اگر تناقضی هست، یک تناقض نمایی است که بله اگر دقت نکنیم، تدبری در آیه نداشته باشیم، ممکن این
اگر سراغ اون مبینی که قرآن گفت لتبین للناس ما نزل الیهم
نریم،
فقط بخوایم آیاتو بزنیم کنار همون خودمون،
بله خودمون این کارو بکنیم. یه چیزی هست که یک نفری بود در زمان امام حسن عسکری علیه السلام تناقضات القرآن نوشت. جالبه، تناقضات القرآن نوشت. امام حسن عسکری علیه السلام به یکی از شاگردانش گفت که فرمود که کسی رو دارید که حرف منو خب امام حسن عسکری در اختناق شدید در واقع نگهش می داشتن برای خاطر مسئله غیبت و امام عصر و مباحثی که داشتن، یعنی منتظر بودن که از این نسل و از این امام اون امام آخری میاد، میدونستن چون حدیث از پیامبر بود، حدیث صحیح هم بود، شیعه و سنی هم نقلش کرده بود، لذا خلفای عباسی کاملا حفظ بودن و میدونستن. خب امام در اختناق شدید، امام خودش نمیتونست یا شاید هم مصلحت نبود، فرمود که کسی رو دارید که حرف منو یا نفوذی داشته باشه در اون آقایی که اومده تناقضات القرآن رو نوشته. به هر حال به یکی از اینا فرمود که برو از طرف من، یعنی مطلب منو برسان، مطلب منو بهش برسان، بهش بگوید که اینی که تو نوشتی به عنوان تناقضات القرآن، مثل همین یه جا گفت 1000 سال، یه جا دیگه گفته 50000 سال، تو فکر میکنی که خدا هم همینی که تو فهمیدی رو داره میگه؟ احتمال نمیدی که خدا مقصودش چیز دیگه باشه و تو نفهمیدی؟ خیلی حرف منطقی است دیگه. میگم اگه آدم عاقل باشه خودشو دست نندازه، در واقع در معرض دست انداختن دیگران قرار نده، همینقدر کفایت میکنه که آدم احتیاط بکنه. شرط عقل همین است، احتیاط بکنه. منتها خب دیگه معاندان بر اساس اون روایت امام سجاد علیه السلام مشکل دارن، اصلا مشکل فکری هم دارن، گاهی یه چیزایی رو میگن که دیگه اصلا شایسته یک انسانش با شرافت و در واقع شریف نیست. ببینید امام این جمله رو وقتی که بهش رسون با همون پیامی که فرستاد، ایشون بعد از مدتی اصلا چنان متنبه شد رفت اون کتابش رو آتیش زد. یعنی نکته ای هست، خب آدم بیاد به خودش بگه که مخصوصا در این زمان ما باید بیشتر توجه بکنیم. در خدمتتون هستیم.
بله، حالا خود قرآن هم که میفرماید تلک الامثال نظره به حال الناس اما یعقل و عقل العالمون، این آقا که حالا ادعای علم میکنه نشون داد با همون یونزل الغیث که یعلم و ما یونزل الغیث نمیدونه که دیگه علم خودش هم نشون داد. ادامهش هم ببینیم باز دوباره دوستان.
من بارها به این علمای اعلام، به اونایی که خب معروفن و سرشون به تنشون میارزه، پیغام دادم آقا یک سری سوالات اینجوری هست، تناقضات هست، بیاید یک لایو با من بذارید، من سوال میکنم شما جواب بدید، بذارید ذهن خیلی ها از جوان ها روشن بشه. استقبال نکردم، گفتیم آقا برنامه زوم میذاریم بسته، کسی هم نبینه، بعد سوال جواب رو تموم که شد میفرستم براتون، اگر دوست داشتید بعد منتشر بکنم. باز استقبال نکردن. دوستان من خواهشم اینه که مباحث علمی رو از دریچه علم ببینید، نه از دریچه اعتقادات، و اینا به اون مشکلات قرون وسطا و اون مسائلی که تو کلیسا و مسیحیت و اینا بود دوچار میشیم، دوباره دوچاریم. آقا یه مسئله جهل و خرافات رو ما میگیم بذار، تازه این مشکلاتی است که ما در قرآن میبینیم، سوره آیات روایات که برید که دیگه اصلا الا ماشاءالله.
بعد این آقایی که خیش عالم پنداره داره میگه که خب ما تازه اینا چیزاییه که در قرآن میبینیم، اگه سراغ آیات روایات بریم، فکر کنم فقط یه چیزی شنیده آیات روایات، روایات رو ایشون آیات روایات میدونه، نمیدونه آیات منظورش همون قرآنه.
بله، نه ایشون که خیلی عجیبه. حالا این ادعایی که ایشون میکنه، من نمیدونم با فردی، حالا کی هست خدا میدونه، یک عالمی یا میگه علما، علما جمع ما برده، گفتم بیایید با هم نمیدونم مباحثی چیزی داشته باشیم. اولا کسی که یک بار به خودش اجازه میده دروغ بگه ممکنه همیشه دروغ بگه، اون مثال چوپان دروغگو. اینکه ایشون یه همچه کاری کرده باشه، از اونجایی که من میبینم این چیزایی که داره میگه دروغ به قرآن داره میبنده، من هیچ مشکلی ندارم به این که بگم که این حرفش هم دروغ است. کسی که میخواد به خدا، به قرآن خیلی راحت، اونم خیلی آشکار داره نسبت دروغ میده، یا نزل الغیث رو اونجوری میگه، نمیدونم یعلم ما فی الارحام رو اونجوری میگه، حالا انشالله که نفهمیده دروغم، ولی خب به هر حال دیگه آدمی که میخواد حرف بزنه باید بره ببینه بخونه یه دور قشنگ خودش بخونه. از نگاه من دروغ است. خب چرا اینجا دروغ نگه؟ همش دروغ است از نگاه من. فرض رو بر این بگیریم که راست میگه، بله به یکی گفته و یا به چند نفر از علما مثلا، حالا تعبیری هم آورده به این که سرش به تنش بیارزه، لابد اگه من بچه طلبه بگم که بنده هستم، ایشون خواهد گفت که نه سرت به تنت نمیارزه، طبعا راه فرار برای خودش گذاشته، ولی پاسخ بهت میدم. چرا اون عالما نپذیرفتن؟ برای خاطر اینکه دیدن شما اصلا یه من و ما رو تشخیص نمیدی، فرق بین من موصوله با مای موصوله رو تشخیص نمیدی، بعد میخوای بیای درباره قرآن با اونا بحث بکنی؟ تویی که نمیتونی بفهمی که آیه‌ای که مربوط به یه جای دیگه هست گفته که 1000 سال، با آیه‌ای که مربوط به یه مسئله دیگه هست گفته 50000 سال نمیتونی تشخیص بدی، تو میخوای بیای با علما بحث بکنی؟ خب طبیعی است که علما شما رو میدان نخواهند داد، برای اینکه تو اصلا چیزی داری برای گفتن جز دروغ، جز جهلیات خودت. با جهلیات خودت میخوای بیای با علما؟ برو علمی کسب بکن اولا، اولا بدون این موضوعی که میخوای بحث بکنی این اصلا چیه و از کجا اومده و ادبیاتش چیه و حرفاش چیه.
یونزل الخیس رو که فکر کنم اگه بخوایم اون ترجمه‌ای که ایشون اراده داد، یعلم و ما یعلم متى ينزل الغيث الا هو، باید همچین چیزی ایشون ادعا کرد. ينزل الغيث اینجوری
ادعایی که ایشون کرده اصلا فرسنگ ها فاصله داره با اون چرا که در متن قرآن هست. پس ببین اگر به امثال تو و مثل تو عالمان دینمون راه نمیدن، نه اینکه از تو ترسیدند و خیلی علامه هستی و نمیدونم محکومشون خواهی کرد، نه دیدن تو اصلا تو باغ نیستی، جهلیات خودت رو به عنوان قرآن قرار دادی و بعدش هم ادعام داری.
آن کس که نداند و نداند که،
نداند
در جهل مرکب،
واقعا جهل مرکب است. یعنی چیزی که قرآن نگفته رو علم حساب کرده، بعد با اینم داره میجنگه، بعد میگه من گفتم بیایید با هم مباحثه، حتی دربسته سربسته. این حرفا چیه؟ میخندن به تو و امثال تو. خلاصه کلام، ما هم اگر اومدیم اینجا جواب دادیم، نه برای خاطر شخص تو که خود دانی راه خودت رو هر جور میخوایی با دروغ زندگی بکنی بعد از این خودت آزادی، این برای خاطر این که به امثال تو بگوییم که کجای کارید و به قرآنمون بنازیم از این که کجاست. اینا میخوان به جنگ قرآن بیان، اینا میخوان به جنگ قرآن بیاد و چون چیزی ندارن دستشون خالیست با دروغ میان به جنگ قرآن. در خدمتتون.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. یه میان برنامه رو تقدیم نگاهاتون میکنیم و برمیگردیم با سوالات شما از طریق بسترهای مختلفی که دوستان بنده برای شما زیرنویس خواهند کرد، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی، از طریق شبکه‌های اجتماعی. سوالات خودتون رو برای برنامه پرسمان قرآنی بفرستید، در خدمتتون هستیم و پاسخ میدیم.
نم خسته آه هست الهی الاب، حاسنم بار گناه هست الهی الاب، حاسنم بار گناه هست الهی الاب، خجلت و شرمم از آن است که با سفید نامم جمله سیاه است الهی الاب، وای از آن روز که هر عضو تنه بر گناهی در حضور تو گواه است الهی الاب، پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است الهی الاب، به عطای تو نگاه است الهی
سنم بار گناه است الهی الله حسنم بار گناه است الهی الله
آنچه آوردم امشب به در خانه تو گریه و ناله و آه است الهی الاف گناه از کوف و زون است و توانایی من کمتر از یک پرکاه است الهی الاف گر مجسم کنیم بوه گناهانم را همچنان فوج سپاه است الهی الاف همچنان فوج سپاه است الهی الاف
خسته آه است الهی حسنم بار گناه است الهی الله سینم خسته آه است الهی الله حسنم بار گناه است الهی الله حسنم بار گناه است
خجلت و شرمم از آن است که با موی سفید نام ام جمله سیاه است الهی الاف وای از آن روز که هر عضو تنه بر گناهی در حضور تو گواه است الهی الاب پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است الهی الاب به عطای تو نگاه است الهی الاب
سینم خسته آه است الهی الاب حسنم بار گناه است الهی الاب حسنم بار گناه است
ممنون از این که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. ظاهرا یکی از این کلیپ هایی و ادعاهایی که این آقا حالا کلیپش هم پربازدید بوده جناب استاد رستم نجات در فضای مجازی به همین جهت هم ما بهش پرداختیم، نه به جهت این که مطالب خیلی واقعا اشکالات عدیدهی به قرآن وارد کرده، یه مقدار به خاطر این که خیلی خودشو عالم نشون میده و ادعا کرده آقا من با علما هم خواستم مناظره کنم ولی جوابمو ندادن، که ما جناب استاد رستم نجات جوابش رو دادن. یه مسئله دیگه ای هم در مورد آیات قرآن مطرح کرده که اون رو هم اگر موافق باشید ببینیم و پاسخ بدیم. اون رو هم با هم می‌بینیم.
در سوره فصلت میگه ما زمین و آسمان رو در 8 روز آفریدیم، 2 روز زمین رو آفریدیم، 4 روز نعمات روی زمین رو آفریدیم، شد 6 روز برای زمین، 2 روز هم تمام کرات و آسمان و کهکشان و 7 آسمان رو آفریدیم. بعد تو سوره اعراف میگه ما زمین و آسمان رو در 6 روز آفریدیم. بعد تو بقره که اصلا میگه ما همه رو در 1 آن آفریدیم. بعد تو سوره رعد میگه اول خدا آسمان و کائنات رو آفرید، بعد رفت روی عرش دراز کشید، بعد ماه و خورشید آفرید. و شما اینا رو نمیتونید پناهم بذارید.
ما اگر در شبکه ولایت میایم که یک مسئله ای رو ادعا میکنیم از کتب مخالفین، آدرس دقیقش رو میگیم که در کدوم حدیث و نشون میدیم، نه اینکه بینندگان خودمون رو یه جوری انگار حافظ کل قرآن میدونه، میگه در سوره فصلت اینو گفته، در سوره رعد اینو گفته، در عرض دو بله. دقیقه سعی میکنه این شبهه شو جمع استاد رستم نجات بنده بله. جمع کنه.
بنا چون بر القای شبهه است نه صحت مطلب. خب ما حالا آیه رو دوستان بیارن و نشون بدن
رو
ببینیم آیا ایشون این ادعایی کرده اصلا درست است، اصلا تو قرآن همچی چیزی هست؟ ببینید در سوره فصلت آیه 9 10 و 12 این چند آیه رو بیارن دوستان. قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آیا شما کفر می‌ورزید نسبت به اون خدایی که خلق الارض فی یومین؟ اینجا واژه خلقه به کار رفته، پس معلومه که بحثی چیه؟ خلقت است. زمین را در دو دوره، یومم در اینجا به معنی دوره هست. ببینید مثلا در قرآن داریم تلک الایام نداولها بین الناس، نداولو از دولته، این واژه دولت، دولت رو دولت میگن برای اینکه تداول داره، یعنی چه؟ یعنی دست به دست میشه. تلکل ایام این روزگار، این روزگاران را ما دست به دست میگردانیم. امروز میگیم نوبت تو این نسل، فردا این نسل منقرض میشه نسل بعدی. تداول ایام با ماست. اینجا وقتی که میگه ایام یعنی روز، اینجا ایام یعنی چه؟ یعنی دوره. پس اینجا ایام جمع یوم دیگه. یا مثلا در روایت داریم الدهر یومان، یعنی کل دهر زمان دو روز بیشتر نیست برای آدم ها. دو روزه. دو روزه که میگه مثل این که میگه آقا من دو روزه اومدم. 100 سالشه. یه قرنه.
میگیم خودمون دنیا دو روزه مثلا.
دنیا دو روزه. بله. روزی اینجوری، روزی اونجوری. یومون علیک و یومون لک. یک روزی به نفع تو، یک روز به نفع. این روز که میگه نه یعنی روز که یه صبح داره، یه ظهر داره، یه بعد از ظهر و شب داره. اینو نمیخواد بگه. پس ما در فارسی خودمون، در عربی هم یوم استعمال میشود، اما به معنای روز نیست. یعنی روز مصطلح نیست، به معنای دوره هست، دوران است. فراوان داریم.
مثلا میگیم آقا یه روزی میاد پشیمون میشه، یعنی یه دوره یه زمانی بالاخره فرا میرسه که
بله. ببینید مثلا میگه امروزتو دریاب. فراوان داریم، اصلا در روایت هم داریم امروزتو میگه دریاب. امروز که میگه یعنی عمرتو، یعنی جوانی تو. پس امروز روز گفته میشود در ادبیات، اما مراد کنایه از یک مدت زمانی وسیع تر از یک روز و دو روزه، بلکه گاهی یک قرن را میگن یه روز. خب پس خدا میگه که ما زمین را در این آیه، آیه‌ای که عرض کردم از فصلت، این آیه رو داشته باشن دوستان، من میخوام روی این چند آیه کار داریم. پشت سر چی میگه؟ میگه که و جعل فیها رواسی من فوقها. رواسی، راسیه، راسیات به معنای ثابتات است. منظور کوهاست، چون ثابت پابرجاست. و قرار داد. اینجا واژه چی به کار رفته؟ جعله به کار رفته. جعله یعنی
نیست.
دیگه خلقه نیست. قرار داد در اون زمین، فیها برمیگرده به زمین، اون زمینی که دو دور خلقش کرده بود، کوها را به عنوان رواسی درش قرار داد. و بارک فیها، مبارکش گردان، با برکتش گردان. یعنی زمین دارای حیات است، بهت میوه میده، برگ و بار میده، سبزی میده. و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. اینجا واژه اربعه ایام اومده. قدره یعنی چه؟ یعنی تقدیر و اندازه گرفت. اینجا پس باز بحث خلقت نیست،
چون اون آقا بیاد اونجا رو دو روز خلق و
با این جمع کرده، جمع کرده،
فعلش اصلا یکی نیست.
بله بله. نه اینجا و قدره فیها، دوستان این آیه رو داشته باشن، و قدره، قدره یعنی چه؟ یعنی اندازه گرفت در اون، یا مقدر کرد، که بازم به معنای اندازه گرفتنه. فیها اقوات، اقوات جمع قوته. قوت یعنی قوتی که میخواد مال حیوان باشه، مال انسان باشه. یعنی نباتات رو آفرید، نمیدونم فوس فی اربعت ایام، در چهار روز. اینجا اربعت ایام به معنای اربعت فصوله، یعنی در چهار فصل. عقوات چهار فصل، یعنی گردش فصولی که نمیدونم میوه ها و سبزی ها و حبوبات، پاییزه داره، تابستانه داره، زمستانه داره، بهاره داره، هی دور میزنه. جا به جا در این کره رو اینو داره میگه. بشر کجا اینو پیدا کردی که این شده هشت روز؟ حالا پشت سر چی میگه؟ ثم استوى الى السماء. ثم استوى، واقعا آدم تأسف میخوره، کسی که رشتهش این نیست، تخصصش این نیست، میاد بیرحمانه همجوری پرت میکنه از دهنش هر چیزی رو نسبت به قرآن میده. میگه استوا یعنی رفت، چی گفت، چیزی گفت، رفت نشست و نمیدونم دراز کشید. خیلی عجیبه کلمه دراز کشیدن به نظر اومد گفته بود. ثم استوا الى السما، وقتی که واژه استوا، واژه استوا با دو چیز متعدی میشه، یعنی با دو حرف جر. یه وقت با علا میاد، مثل الرحمن، الرحمن علی العرش استوا، الرحمن علا، درست خوندم؟
بله بله،
علی العرش استوا. اینجا استوا با علا اومده،
یا ثم استوا علی العرش هم مثلا ده.
ثم استوا علی العرش اگر با علا بیاد، علا چون به معنای استعلا هم هست، یعنی علو درشه، اونجا یعنی مسلط بر امر مثلا آسمان شد. الرحمن علی العرش استوا یعنی مسلط بر امر آسمان شد، که فرمان آسمان مهارش در اختیار خودشه. این به این معناست. اما اگر با الا بیاد به چه معناست؟ با الا اگر بیاد به معنای قصد، عزم، اراد، شاء، به این معانی میاد. اون وقت چی میشه معناش؟ میگه اولا زمین را در دو روز آفرید، اقواتش و فلان و بهمان، تا میاد اینجا میگه سپس استوا الى السما، یعنی قصد به سوی آسمان، برای امر آسمان یه قصدی کرد. قصدش چیه؟ قصدش همون خلقته. چرا؟ برای خاطر اینکه از قرائن استفاده می شود که در اینجا منظور خلقته، یا خلقت نه، امر، چون علا له الخلق و الامر، هر دو داریم، یعنی امور آسمان رو بعد از این تدبیر کرد. ولی چون ما یک قرائن دیگه ای داریم که حالا وارد بحثش نمیشم، عرض کنم که وحی دو خانون چون داره ده حالت گاز بود، میگه یعنی رفت برای خلقت آسمان، یعنی بقیه آسمان رو. خب پس بنابراین این کجای این هشت در آمد؟ من سوال دارم واقعا که بگد این در تناقض با چی هست؟ در تناقض با عرض کنم که مثلا اون آیه ستت ایام. خب یه عبارت دیگه داره، آیه بعدی رو هم دوستان لطف بکنن، اونجا دارد که
آیه 12،
بله آیه 12 همین سوره فصلت، اونجا هم در خصوص آسمان ببین چی میگه. میگه فقضاهن سبع سماوات فی یومین،
این دو رو با اون چهار با اون دو جمع
کرده. پس بنابراین قرآن کلمه هشت رو نفر
قضا و قدر و خلق.
آها ببینید، قرآن کلمه‌ای به نام ثمانیت ایام ندارید که بگید که آقا قرآن متناقض با اون ستت ایام افزده. آقا این تناقض تو ذهن خودته، این تناقض تو ذهن خود، این ثمانیه رو تو خودت درست کردی، بدون این که بفهمی که اینا هر کدوم متعلق خودش را داره، هر کدوم حرف خودش رو داره میزنه. خوب اینات کردید؟ پس بنابراین واژه خلقه با واژه قدره رو خلط کردید، بدون جهت این کار رو کردید، و اون وقت اومدید جمع زدید اینها رو. اینی که من تفسیر کردم یک تفسیره، تفسیر روان، و تقریبا بدون ورود به اون فضای فنیش. تفاسیر دیگه هم هست، من اونا روش نمیخوام بگم چون دیگه شاید خیلی تخصصی بشه و خسته کننده باشه، اما برای اون تفاسیرم فرض اگر قدره رو به معنای خلق هم بگیریم بازم تناقض نیست، اونجا دیگه یه خورده تخصصی میشه. من به همین اندازه اشاره کردم، کفایت میکنه.
بله ممنون از شما که مطالب سقید رو روان بیان فرمودید. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم، بیریم برای تماسای شما بینندگان عزیز.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
بله ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. اولین تماس ما جناب آقای نوری از خرمشهر. آقای نوری سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم،
سال نوتون مبارک باشه، فررسیدن ماه مبارک رمضان تبریک میگم. بفرمایید.
من میخواستم جواب حاجی آقا رو بگم.
بله
حاجی آقا، به چه عنوان به یه شاعر مملکت میگی شما دروغگویی؟
شاعر من بله،
شما دارید با پول خمس و زکات این مردم دارید برنامه رو اجرا میکنید.
بله.
بعد شما به چه حقی به یه شاعر مملکت شما میگید دروغ بود؟ ممکنه من ایشون یه شبهه‌ای داشته باشه، شما اول اینکه بیا توضیح بدی طرف دروغگو خطاب میکنی. بعد شما که به عنوان یه طلبه‌ای، به عنوان یه حمامه پیغمبر گذاشته رو سرت،
بله،
چه حقی داری به یه نفر توهین کنی؟ اصلا ما کاری به اسلام و غیر اسلام نداریم. شما وظیفتونه که جان شبهه‌ای که این آقا داره، عوضی که بگی من حاضرم با شما مقایسه کنم، شما ایشونو دروغگو خطاب میکنید. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون شما. تشکر. جناب استاد حسینی.
بله بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر و تشکر از تذکر مشفقانه و بسیار محترمانه این بزرگوار. نمیدونم، شاید از اول برنامه رو گوش نکرده. اون که گفتم دروغگو هستی چون دروغ به قرآن بسته، یه مطلبی رو به قرآن نسبت داده بود، گفتم این دروغ هست. نگفتم که از طرف خودم، یه دفعه نگفتم، که گفتم اینی که شما دارید میگید، چون ایشون به قرآن اینجوری نسبت داد، خداوند سه چیز رو در قرآن به خود اختصاص داده در حالی که نیست. چی گفت؟ یکی گفت درباره فردای قیامت، خود درباره این اظهار نکرد. دو گفت قرآن گفته است که فقط من جنسیت جنین رو میدانم که مرد پسر است یا دختر. قرآن گفته. بعد گفته است که در حالی را که الان علم بشر فلان. گفتم این دروغ است. کجا قرآن گفته؟ آیش آوردیم که قرآن هرگز نگفته است که فقط من جنسیت رو، اصلا بحث جنسیت رو نیاورده. چرا؟ برای اینکه اونی که در قرآن هست چیه؟ یعلم و ما فی الارحام، نه من فی الارحام. اگر من میگفت، من موصوله به معنای جنسیت است، اما گفته ما فی الارحام. پس و بعد این رو تاکید کردم که اگر شما میخواهید درباره قرآن بیایید تو رسانه رسمی به عنوان ضدیت با قرآن بخواهید نسبت بدید، باید قرآن را حداقل بخوانید، و الا اگر همینطوری نسبت بدی من یک بشر میگم آقا این دروغ است. پس بنابراین دفاع از قرآن این اختزا رو میکرد. اما اینکه بنده چی خمس و فلان، نه، من استاد دانشگاه هستم، استاد حوزه هستم و تمام ارتزاقم از طریق همون معلمی من است. اینم برای خاطر اینکه همینجوری نسبت نده. در خدمتتونم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم جان. سوالی پرسیدن آقای کریمی، مثلا
میخوام و ينزل الغيث رو هم فراموش کردم.
بله بله.
یه چیزی سومی هم گفته است که بله، ينزل الغيث که قرآن داره، ينزل الغيث رو اومده گفته است که قرآن میگه که من میدونم فردا بارون میاد یا نمیاد، در حالی که الان علم بشری مثلا میگه که قرآن کجا گفته که من فقط میدونم. قرآن میگه خدا ينزل الغيث، یعنی باران رو نازل میکند، نه خبر میدهد و خبر نمیدهد. اصلا بحثی اون نیست، لذا این ستا رو.
بله، حالا یه مسئله هم که باید دقت بکنن، اگه ایشون میگه علما، همینجا در شبکه ولایت اساتیدی هستن که دارن تشریف میارن، خود شما میتونید تماس بگیرید. اگر این ادعای ایشون صادق هست که من با علما تماس گرفتم و میخوام بحث بکنم، خود شما، ایشون هم میتونه تماس بگیره، سوالات قرآنی خودش رو بپرسه، نه اینکه بیاد هجمه بکنه بر علیه قرآن و بگه قرآن تناقض درش وجود داره و این هم تناقضاتش است. از اخلاق رسانه‌ای و از اخلاق شعرا و کسانی که فرهنگی و ادبی هستن به دور هستش که بیاد یک دفعه‌ای در فضای مجازی این ادعا رو کنه، در صورتی که در شبکه ولایت میتونن تماس بگیرن دوستان مختلف که حتی از انسان‌های معمولی جامعه هستن، تماس بگیرن، سوالای خودشون رو بپرسن، مثل شما که جناب آقای نوری عزیز از خرمشهر تماس گرفتید و سوال خودتون رو پرسیدید. سوالی که پرسیدن این هستش که در سوره جن آمده که مردانی از انسان‌ها و مردانی از جن پناه می‌برند، این پناه بردن به چه معناست؟ آقای کریمی از تهران پرسیدن. چون در ذهن من پناه بردن یعنی از دست ظالمان به جایی پناه بردن.
بله، آیهش رو دوستان زحمت بکشن، آیه
سوره جن رو اگر
لطف کنن. بله، آیهش و بله حضرت عالی که حافظ هست.
و نزدنن ان لن تقول الجن انس والجن علی الله کذبا قل اوهی الی نما انه استمع نفر من الجن.
نه، این آیه که و کان رجال من الجن،
انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن،
یعوذون اینو داره در واقع، یعوذون، یعوذون رو دوستان بزنن، یعوذون برجال من الجن. بله آوردن دیگه. و انه کان رجال من الانس یعنی مردانی از جنس انسان، انس، یعوذون به رجال من الجن، اینا پناه می بردن. این پناه بردن، پناه بردن در واقع ارتباط است، یعنی ارتباط برقرار می کردن مردانی از انس با مردانی از جن ارتباط برقرار می کردن، که حالا هست دیگه، در قرآنم به این معنا اشاره شده. بعد میگه این باعث گمراهی بیشترشون هم میشد و در سابق مخصوصا در همین سوره جن، که این سوره الان سوره جن هست، همین آیاتی که الان دیده میشه و نمایش داده شده، این سوره جن، در سوره جن اصلا بحث فقط بحث جن، تقریبا تقسیمات جنی و اینکه اینها به چه صورتی هستن، قدرتشون، از جمله چیزها را که در این سوره بیان کرده همین ارتباط است، یعنی ارتباط دو غیر هم نوع، ارتباط، اصل ارتباط بین انس و جن رو همین آیه در واقع تصدیق کرده و بیان کرده و یعوزونه هم منظور همون ارتباط گیری است. یعنی یه ارتباطی بینشون بود و ارتباط می گرفتن. البته ارتباط می گرفتن اینطور نبود که به حق باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه خود آیات قرآن در همین سوره اشاره به این نکته داره، برای خاطر اینکه اونها استراق سمعی یک مسائلی رو میشنیدن که پشت سرش هم داره، و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، یعنی ما میرفتیم یه جاهایی در گوشه و کنار، چون جن میتواند حرف فرشتگان رو بشنود، یعنی این ظرفیت و استعداد رو، بله، و لذا می رفتن استراق سمع می کردن. در استراق سمع یه چیزایی رو می شنیدن، یه چیزایی رو نمی شنیدن. چرا؟ برای اینکه استراق سمع همون سرقت دیگه، در واقع استراق دیگه، استراق از همون واژه سرقت، یعنی دزدکی یه چیزی رو می شنون. خب کسی که دزدکی می شنود همه مطلب رو دستش نمیاد. این است که اینا یه چیزایی رو می شنیدن، یه چیزایی رو نمی شنیدن، و اون شنیده های خودشون رو اون مقداری که میشنیدن رو در اختیار انس قرار میدادن و باعث گرفتاری برای انس، یعنی برای انسان میشد. پس بنابراین اینجا یعوزونه به معنای همون ارتباط هست، ارتباطی که هم ارتباط بین جن و انس در اینجا اومده و هم ارتباط بین جن و فرشته، هر دو نوع ارتباط در این سوره بهش اشاره شده.
بله، سوال بعدی که پیامک شده برامون از آقای حقیقی از اصفهان، آیا در قرآن علم لدنی پیامبران به اسم علم لدنی ذکر شده؟
بله، خب در قرآن که داریم، راجع به خضر نبی داریم، و آتینا من لدنا
علما.
بله، دوستان این آیه رو بیارن، در سوره کهف دارد که راجع به حضرت خضر، ملاقات حضرت خضر و موسی، اونجا عبارت همین است. و حضرت موسی هم تازه ببینید عبارتی که داره میگه مما علمت، یعنی آنچرا که تعلیم داده شدی رو به من یاد بده. تعلیم داده شدی یعنی تعلیم داده شده از طرف خدا. بله، دوستان آوردن، میگه فوجدا، یعنی اون دوتا که یکی حضرت موسی بود و یکی یوشع وصی حضرت موسی، عبدن من عبادنا، یافتند بنده از بندگان من را که آتیناه و رحمتن من عندنا، که ما از جانب خودمون بهش رحمتی را عطا کردیم، و علمناه و من لدنا علما، و او را در واقع آموختیم از نزد خودمون علمی. این علما هم دلالت بر این میکنه که علمش بسیار گسترده بوده. لدن در واژه عربی به معنای عنده، لدن ظرفه به معنای اند، اند یعنی نزد، مثلا اند الله یعنی نزد خدا. اینجا هم وقتی که میگیم که لدنی، در واقع نسبت هست، یا یه نسبت رو بهش اضافه میکنیم، بهش میگیم علم لدنی. علم لدنی یعنی علمی که من لدن الله هست، یعنی من عند الله هست، با مدرسه و درس و تحصیل و استاد نیست. من لدن درباره قرآن هم همینطور، یعنی اونجا هم این آیه رو بیارن دوستان خیلی خوبه، همین آیه که اشاره کردی، اونجا هم میگه که توی پیامبر انکه لا تلقى القرآن، قرآن رو تلقی میکنی، یعنی دریافت میکنی. از کجا دریافت میکنی؟ منبعش، منشأش، میگه من لدن حکیم علیم، از، یعنی مبدأشو داره میگه، از نزد خدایی که حکیم است و علیمه. انک لتلقى القرآن من لدن. پس لدنی داریم، علومی که به پیامبران در واقع از جانب خداوند افاضه می شود، این علوم رو کلن میگن علم لدنی. و علم امامت هم همینطوریست، ما اعتقادمون راجع به اهل بیت و ائمه همین است که اونا علمشون علم لدنیست. حالا یا معل واسطه، گاهی معل واسطه، یعنی پیامبر عظیم و شأن اسلام در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن، این از اون روایات بین الفریقی نیست، که میگه که حضرت امیر رو اشاره کرد، در اون لحظات آخرم هست، یعنی زمان احتضار اشاره کرد و گوش مبارکش رو نزدیک لبان مبارک رسول الله، بعد وقتی که پاشد میگه، حالا در روایات اهل سنت هست که عایشه سوال کرد یا دیگران سوال کردن، مخصوصا اسم عایشه در اینجا هست، که چه خبر، چی بوده؟ که حضرت میگد که پیامبر برای من دری از درهای علم را بر من گشود که هر یعنی هزار در از درهای علم را بر من گشود که از هر درش باز هزار در، که این دلالت بر کثرت و سعی در واقع علمی که به امیرالمؤمنین در یک افاضه اتفاق افتاد، در یک اشراب علمی و اشراق علمی اتفاق افتاد و این علم سینه به سینه برای اهل بیت به همین صورت انتقال داده شد.
خیلی ممنون جناب استاد. اونجا تماس بعدی جناب آقای بهشتی از فارس. آقای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، سال نو مبارک و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
سلام، شب شما بخیر.
سلامت باشید.
زنده باشید.
بفرمایید.
لطفاً بفرمایید که بر اساس آیه 45 سوره طه، تا اینجا مخاطب فقط حضرت موسی بوده، ولی ناگهان تو آیه 45 سوره طه مخاطب هم حضرت موسی هست هم حضرت هارون. آیا این صحنه دیگری هست یا اونجا هم حضرت هارون همراه حضرت موسی بوده؟ و بعد سوال دوم من اینه که بر اساس آیه 258 سوره بقره که ابراهیم با اون حاکم زمان نمرود گفتگو کرده، چرا ابراهیم جوابی رو میده که حاکم بتونه اون ازش سوء استفاده کنه؟ یعنی چرا حضرت ابراهیم نگفته که خدا میتونه مثلا مرده زنده کنه، گفته هم میتونه زنده کنه هم بمیراند، که اونم سوء استفاده کنه بگه منم میتونم زنده کنم میتونم بمیرونم؟ چرا حضرت ابراهیم نفرموده فقط خدای من کسی که میتونه مرده ها رو زنده کنه تا اون پادشاه نتونه هم چیکاری کنه؟ بعد دلیل بعدی رو ورده گفته مثلا خدا خورشید رو از مشرق به مغرب که اونم دیگه فبوه تلذی کفر دیگه اونجا نتونسته جواب بده، ولی چرا همون بار اول اونو نفرموده؟ ممنون، شبتون بخیر.
بله خیلی ممنون جناب آقای بهشتی. خب سوال اولشون فرمودن از آیه 45 سوره طه، اگر دوستان آیه 41 سوره طه البته هستش و سنه توکل نفسی، از اونجا به بعد دیگه ضمایر مذکر میشه. در مورد این سوال کردن که آیا این یک صحنه هست یا دو صحنه، اونجا فقط با حضرت موسی داشته خداوند صحبت میکرده، حضرت هارون بوده یا نبوده؟ دوستان آیات 40 به بعد سوره طه رو اگر لطف کنن بیارن، از رستنه توکل نفسی. بله
بله، عرض کنم که در زمانی که حضرت موسی در کوه طور هست، که این داستانا همه در کوه طور اتفاق میفته، یعنی در اولین ملاقات، در اونجا خب خداوند از ابتدا شروع میکنه من جایی که به نعمت دادم چه، تا میرسه به اینجا. این آیه‌ای که داره نشون داده میشه قبل از اون دارد که من تو را در کورانهای
بله. یک خط بالاترش دوستان
یه خط بالاتر اگه بیارن بله مشخصه. میگه من تو را در کورانهای فتنه ها که به معنای امتحان هست، و فتناک فتونن، این فتونن رو با تنوین ما آورده و جمع هم آورده، یعنی فتنه های مختلف.
و از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات
شبیه اون. بعد میگه که در اهل مدین هم بودی، اونجا لبست یعنی لبس کردی، ثم جئت علی قدر یا موسی، همه اینها. بعد وقتی که میرسی به آیه 42 میگه اذهب انت و اخوک. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید، برای خاطر این که قبل از این حضرت موسی خودش برادر خودش رو کاندید کرد، یعنی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة، تا به اینجا میرسد که
وجعل لی وزیرا من اهلی. بعد فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی،
سؤلک من بهت پس
اونجا
دادم.
داده شد.
بله بله، سؤل در اینجا جمع سؤاله، یعنی تمام مسئلت هایی که از من کردی، تمام مسئله یعنی همون سؤال، تمام تقاضاهات رو بهت دادم. همونجا حکم برادرش امضا شد.
یعنی چون این داستان ها رو داره میگه، کنایه از این هستش که موسی رو از قبل اختیار کرده، استناع کرده، و استناع تو کل نفسی به دعای موسی هارون نبی شد.
هارون نبی
از
شد.
اینجا به بعد.
بله بله. ببینید دوستان، برگردونن. ببینید اینجا وقتی که میگه اذهبا، برادرش دیگه نیست. برادرش حضور جسمی نداره، اما حضور رسالتی دارد. چرا؟ برای اینکه انتخاب شد دیگه. چجور انتخاب شد؟ قبل از اون داره اذهب انت و اخوک. تو و برادرت برید. پس بنابراین رسالت هر دو امضا شد. البته حضرت موسی رسوله، حضرت هارون نبی است نه رسول. یعنی رسالت حضرت موسی که به عنوان صاحب شریعت رو نداره، اما نبیه. لذا فرمود اذهب انت و اخوک. این در آیه قبل که فرمود، آیه بعد اومده چکار کرده؟ حالا در اون فرض که هر دو شدید رسول و یکی دیگه هم نبی، اذهبا شما دوتایی بروید. اذهبا ظاهرت یعنی شما دوتایی بروید، اما اینجا نسبت به حضرت موسی حضور است، حضور هم جسمی است و هم حضور رسالتی یعنی مقامی، اما نسبت به برادرش حضوری چیه؟ حضور صرفاً مقامی است، یعنی از حیث این که من بهش این مقامو دادم شما دوتایی برید. این تا به اینجا انشالله که حل شد. پشت سرش همش اینجوریست دیگه، میگه فقولا دوتایی بگید،
اونها هم جواب میدادن بله. دوتایی با هم
بله بله. قالا آیه بعدش میگه قالا دوتایی گفتن. البته هیچ وقت آدم دوتایی نمیگه
بله.
هیچ وقت دوتایی نمیگه، اما چرا پس میگه قالا دوتایی گفتن؟ برای خاطر اینکه حرف هر دو یکیست. یکی که داره میگه حرف دوتا رو داره منتقل میکنه، لذا میگه قالا به هر دو نسبت میده. پس بنابراین این یعنی من اون تقاضای حضرت موسی را مستجاب کردم، هر دو حالا شدید رسول، از همه الان به هر دو دارم میگم. البته این رو هم داشته باشید، اینجا فرمود اذهبا الی فرعون انه طغا، در یه جای دیگه فقط میگه اذهب الی فرعون. چرا این کارو کرده؟
چون بالاصاله موساست.
آها بالاصاله همون موساست. اینجا چرا پس اذهبا گفته؟ میخواد به موسی بگه من قبول کردم، او هم در این رسالت شریک است. و اشرک فی امری دیگه گفت شریکش شریک شد. پس بنابراین این برای خاطر استجابت دعای حضرت موسی است و میخواد بگه که من از همینجا موسی مزد میخوام استجابت دعای حضرت موسی نسبت به هارون، اینجا من میخوام بگم که هر دویتون به عنوان نماینده من هستید و دوتایی برید. این نکته اول. اما راجع به بحث سوره بقره، این را دوستان زحمت بکشن
بله، آیه 258 الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله
بله، درباره در واقع نمرود هست و
فبهت الذی کفر
بله، فبهت الذی کفر که در قرآن یه جا هم اومده، ظاهرا داستان مستقیم البته این بحث یه جا اومده جای دیگه نیست. خب ببینید در اینجا دو تا استدلال حضرت ابراهیم اومد. من برای خاطر اینکه یه مقدار لازمه توضیح بدم که بزرگواران دیگه‌ای که پای بحث نشستن بدونن این سوال اصلا درباره چی بوده. ببینید دو تا استدلال داره در این محاجه و مناظره. ابراهیم علیه السلام داره خداشو معرفی میکنه، چون بحث درباره خدا بود. نمرود میگفت انا ربکم الاعلا، حالا حضرت موسی میخواد، حضرت ابراهیم میخواد بگه که خدای من خدای عالم است، خدای تو هم است. میگه که خدا چیه چیه، مثلا او داره سوال میکنه. حضرت ابراهیم فرمود که خدا الذی یحیی و یمیت، احیا و اماته کنار هم است، مهم اون اماتش هست و در کنار احیا، این دو با هم مبدا و منتها رو یک جا نشون میده، یعنی هم قدرت امروز رو نشون میده و هم قدرت فردای قیامت که احیای ثانوی است. قال انا احی و امید، این گفته در واقع نوعی سطحه، عرض کنم که سواد و منطق و سطح علمی اون مردم رو هم داره نشون میده. یعنی کسی که ادعای خدایی میکند، سطح فهمش از احیا و اماته اینقدر سطحی است، اینقدر ابتدایی است. چرا؟ برای خاطر اینکه گفت منم زنده میکنم و میمیرانم. چه کار کرد؟ در تفسیرش هست، اومد دو تا اسیر رو آورد، یکی رو کشت یکی رو آزاد کرد،
که اونم مأمور به اعدام، محکوم به اعدام بود، ولی اون آزاد کرد، گفت بله. من زندش کردم.
ببینید گفت من زنده کردم، در حالی که حضرت ابراهیم وقتی که میگه خدای من میاد میمیراند و زنده میکند، یعنی اینجوری، یعنی میکشد.
حالا اون چیزی که حالا من نمیدونم خاطرم هست، این بود که یک نفر بیگناه رو آورد که اصلا محکوم به اعدام نبود، اون رو کشت، یک نفری که محکوم به اعدام بود بخشیدش که بله. من اینو زنده کردم بله. اینم که اصلا قرار بود زنده باشه من کشتم.
در حالی را که ببینید این زنده کردم، این در معنای مجازش اینجوری استفاده نمی کنن. حالا فرض بگیریم معنای مجاز، ابراهیم معنای حقیقی رو قصد کرد، نه بکش. اماته به معنای قبض روح هست، روحشو ازش از بدنش خارج بکن، نه اینکه شما بدنشو از در واقع موضوعش رو خارج بکنی، یعنی موضوع به قول ما حکمش رو اجرا نکرده، موضوعاً بدن را از قابلیت تعلق روح بهش گرفته چیکار کرده، خارج کرده. این که کشتنه، اینو بهش اماته نمیگن. ببینید حضرت ابراهیم اون معنای حقیقی احیا و اماته را قصد کرد، او معنای مجازی و کنایی و مثلا حد اکثر مثلا یه چیز سطحی، اما حضرت ابراهیم با این صحبت خودش اولا سطح طرف رو نشون داد و خدا هم که نقد کرده برای خاطر همین دیگه، میخواد بگه اینا در این حد ابتداییات و جعلیات و جهل بودن، این میزان سوادشون بوده که بین حقیقت و مجاز هم حتی نمیفهمیدن، این تازه ادعای خدایشون بوده. دوستان برگردونن، ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم در اینجا در مناظره باید این اتفاق بیفته. یکی از روش‌های مناظره که در بحث مناظرات هست، از مهارت‌های مناظره این است که اگر در یک منطقه قرار گرفتی که مردم سطح سوادشون این هست، فرار بهترین گزینه هست. اونجا نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا طرف جاهله. تو هر کار بکنی او حرف دیگه میزنه. چه کار بکن؟ برو در یک منطقه سفت دیگه. تو که به هدفت رسیدی، سطح سوادشون رو تا روز قیامت تو قرآن آورده خدا که اینا در این حد بودن، در مقابل ابراهیم اینا بودن، در این حد از فهم و درک و شعور بودن. بعد از این برو در یه منطقه سفت. حضرت ابراهیم از منطقه شلی که طرف اصلا نمیفهمید پاسخ دیگه نداد، با اینکه پاسخ داشت اومد چیکار کرد؟ یک گریز زد رفت جای دیگه، یعنی تاکتیکی عمل کرد، گفت که خدای من، یه کاری گفت که دیگه تو زمین نمیتونه انجام بده. ببینید این تو زمین اومده فریب داد دیگران را. اینی که گفته که انا احی و امید، در واقع مردم رو داشت خانه میکرد، ولی خودش شاید هم میفهمید و ظاهرا میفهمید نمرود، اما برای خاطر اینکه مردم انقدر جاهل بودن گفت نگاه کن من از این کارا میکنم، رفت به طرف آسمان، گفت شمس و قمر رو جا به جا بکن، گفت خدای من داره این کار رو میکنه. اونجا بود که فبوهته. چرا بوهته؟ برای خاطر این که پیاده شد، دیگه دید که هیچی دستش نیست، او تو آسمان دیگه هیچ قدرتی نداره، تو زمین اومد فریب داد اما تو آسمان نتونست دیگه فریب بده. پس ببینید حضرت ابراهیم کار بسیار مقتدرانه ای انجام داد. اول آمد سطح آگاهی و در واقع میزان تعقل و تفکر قومی که در مقابلش بودن رو نشون داد و سپس برد در یک منطقه دیگه ای که طرف نتونه کاری بکنه. فبهت الذی کفر، اتفاق افتاد.
بله یه تماس دیگه ای داریم. خانم زارعی از بندرعباس. خانم زارعی سلام علیکم و رحمت الله، سال نو رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و فرستادن ماه مبارک رمضان رو.
الو
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ببخشید من مزاحم شدم. سلام دارم خدمت شما و حاج آقای محترممون. ان شاء الله که سلامت باشن، سال نو هم بهتون مبارک باشه. من چند تا نکته میخوام بگم. یکی که ماشاءالله به صبر و حوصله حاج آقا، من این تلفنی که این آقا کرد و توهین کرد همینطور داره همه بدنم داره میلرزه و از این آقا میخوام اینو بگم که یکی که بیاد بره راجع به خمس و مصالحش و مصارفش مثلا مطالعه کنه، اگر از این شبکه گوش نکرده بره مطالعه کنه و ببینه که خمس برای سید فقیره نه برای علما و روحانی. یکی این که میخوام اینو بگم که در رابطه با این شبهاتی که بنده خدا گفت، مثلا در رابطه با همین فرزند پسر و دختر، بارها و بارها شده که سونوگرافی ها تا حتی لحظه 90 حاملگی خانمی هم اشتباه گفتن، یا من شاهد درست و دقیق دارم. حتی درباره بارش باران هم که حالا کجا که جوابهای درست دارن، بارش باران هم که مثلا بارها شده که گفتن باز مثلا بارندگی داریم در این تو کل استان تمام روستاش، حتی یه قطعه باران هم فقط طوفان بوده. این اشتباهات که در حد 1% الی 10% داشتن. ولی خب میخوام اینو به آقا بگم که اگه به مطالعه کنه، یکی که خدا لعنت کنه اونایی که اومدن و اینجور ذهنی آقا رو خراب کردن راجب روحانیت و راجب دین و مذهب و هر چیزی. و من در حینی که برنامه‌تون رو داشتم میرم کنم ماشاءالله که این شبکه که اینقدر دلسوزانه کار میکنن و واقعا میخوان مردم رو روشن کنن، شبهات رو بررسی میکنن و یعنی نیاز دارین اینقدر بشن شبهات یه آدم ناخلف لا ایمان بی خودی و که واقعا اصلا تا کم نیست اصلا فکرم اسمشن نبات شبکه بیارن اصلا شبهات رو مطرح میکنن و توضیح میدن. واقعا این دلسوزانه ما ملته که برای ما هم نه دل میسوزن و میخوان ما رو آگاه کنن که خدای نکنه ماها به انحراف نریم و یعنی به شما روحانیون که هیچ ضرری نمیرسن این برنامه ها.
تشکر از شما. خلاصه
حرفم که زیاده، خیلی من ناراحت این حرفای آقا شدم. انشالله که این آقا برن مطالعه کنم، واقعا عاجزانه خواهش میکنم برن مطالعه کنم بعد به روحانیت توهین کنم. من ایمانی که به از شما روحانیون دیدم اومدم بندر عباس و ایمانی که دیدم از شماها به دخترم هم گفتم واقعا ببین چقدر ایمان دارن. تمام حاجی‌ها چند تایی که حضوری دیدم، چند تا که هم دو غیر حضوری متوجه شدم، فهمیدم چقدر خالصانه و چقدر با ایمانه دارن زندگی میکنن و بسیار هم دیدم کوچه محله‌های زندگی ساده رو دیدم، شبکه سادهتون رو دیدم و زحمات رو متوجه شدم که چقدر توی شبکه کوچیک و به این سادگی دارین این همه زحمات بزرگ و معنوی رو میکشین. انشالله خداوند توفیقتون رو روز افزون کنه، انشاءالله که استقامت من بیشتر بشه. یه نکته دیگه آخر بگم،
بفرمایید.
به دخترم بارها گفتم که خیلی کسای دیگه هم که میخوان توهین کنن به شبکه یا حتی به خود من میگن اینقدر تو مدافع هستی و داری حقوق میگیری، میگم نه من حقوق نمیگیرم، من شناختم این شبکه را و ایمانش ایمان دارم بهشون. میخوام اینو بگم که مردم محترم ما، شماها که توهین می‌کنید به روحانیت، هیچ کاری دیگه نمی‌کنید. اینا که اینقدر ایمان دارن این روحانیون که دنیاشون هم هر چند سختی داشته باشن باز بهشته. و اینو بدونید که با همین توهین ها ما خدامون رو جهنمی میکنیم و راه بهشت رو به خودمون میبندیم و دیگران روحانی رو میفرستیم بهشت. حواسشون باشه که جهنمی نشن.
تشکر از شما.
شرمنده ممنونم که تحمل کردید صحبت های من حقیقی رو. خدا نگهدارتون باشه.
جناب استاد اسلامی جد آقای حقیقی از تهران، یه قسمت از سوالشون در ادامه اون علم لدنی پیامبران مونده بود، آیا علوم غریبه جز این علوم لدنی هست، از طرف معصوم هست یا از طرف شیاطین هست و از طرف اجنه؟ اشاره میتونیم بکنیم به اون آیه 71 سوره بقره و تبع ماتت الشیاطین و اون.
بله. چقدر فرصت هست؟
ما کمتر از 4 دقیقه فرصت.
خب من اولا تشکر میکنم
از 2 دقیقه. بله حالا دوستان
2 دقیقه. بسیار خب، من از این خواهر بزرگوار که بیان فرمودن تشکر میکنم. نه ما وظیفمون هست و به هر حال حالا افرادی هم هستن که تذکر میدن و مشفقانه هم هست انشاءالله. البته این رو هم که قبول داریم، از افتخارات ما این هست که بالاخره در این لباس هستیم و وظیفمون هست که صبر داشته باشیم، حوصله داشته باشیم. گاهی هم البته یه مقدار ما کم حوصله هم میشیم، اینطور نیست که اصلا کم حوصلگی در بحثای ما نباشه، اما دلمون خوش است به این که در ارتباط با پیامبران ما در یک مسیری هستیم که در ارتباط با پیامبران خداوند فرمود و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خیلی این نکته برای ما، برای خاطر ما در واقع تسلیت است و تسلا بخش است. چطور؟ میگه ما هیچ پیامبری رو براشون نفرستادیم و ما یأتیه من رسول، هیچ رسولی الا کانو بهی استهزئون، مگر اینکه اینا استهزا کردن. اگر اینه پس بنابراین ما حقمون بیشتر از این شاید باشه. البته نمیگیم که را بیفتن، نه اون به هر حال آخرت خودشو خراب میکنه، اما اگرم بشه ما در این مسیر هستیم و حتما باید باشیم، افتخارم میکنیم و هیچ نگرانم نیستیم. و اما در ارتباط با اون علوم غریبه، ببینید یه بخشی از علوم غریبه بله مال اهل بیت است، بحثی درش نیست، اونها هم علوم غریبه هست. ما داریم مثل حالا علومی که حالا بعضن به بعضی از صحابه پاک پیامبر مثل سلمان هم از علوم خاصی برخوردار بود، اما سوء استفاده نمیکرد. یه بخشی از علوم هم بله علوم غریبه شیطانی هم هست، یه بخشی از علوم علوم غریبی است
که اونها هم منشأش در واقع از طرف ملائکه بوده برای مسائل درست.
بله
انما نحن فتنتون و ما یعلمان من احد حتى یقولا
انما نحن فتنتون. بله بله، اون که بحثای ابطال سحر رو در واقع اینا آموزش میدادن، اما ابطال سحر رو بخوان آموزش بدن، خود سحر رو هم باید اول آموزش بدن.
فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء.
اما اونا میرفتن چیکار میکردن؟ میرفتن سراغ اون، یفرقون به بین المرء و زوجه، میرفتن برای تفریق و جدایی بین زن و مرد، یعنی سحر رو در جای دیگه سوء استفاده میکردن. پس بنابراین منشأ علوم بله مال اهل بیت هست، اما خب افراد غریبه اومدن، خودشون غریبه بودن، از علوم غریبه بعد استفاده کرد.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. این ماه رمضان و این لحظات مناجات و دعا رو قدر بدونیم که فکر میکنیم اولش ولی خیلی زود تموم میشه، که این ایام مناجات و دعا صبر ندارن. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على